بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. جلسه حضور کارگران عزیز هر سال در حسینیه برای بنده یک جلسه مهمی است. مسائل مربوط به کار و کارگری با سرنوشت کشور سر و کار داره. من اولا تبریک عرض کنم میلاد با سعادت حضرت ابوالحسن رضا سلام الله علیه رو، و به فال نیک بگیریم همزمانی این جلسه رو با این ولادت شریف. همچنین یاد کنم از شهید عزیزمون شهید رئیسی که به مسائل مردم و از جمله به خصوص به مسائل کارگران اهمیت میداد و دنبال میکرد. مطالبی که آقای وزیر اینجا گفتن همش مطالب درستی بود، یعنی خلأهایی که وجود دارد، نیازهایی که هست، کارهایی که باید بشود که ایشون اینجا یکی یکی شمردن، اینا همه درست. من تنها نکته‌ای که توجه میدم اینه که خود ایشون و وزارت خانه و بعضی بخش‌های دیگر دولت بدانند که مخاطب این حرفا خودشون هستن. من از صمیم دل دعا میکنم که خدای متعال کمک کنه بهشون، توفیق بده بتوانن این کارا رو انجام بدن. اگر همت کنند و تصمیم بگیرن میتوانن. خیلی حرفهای لازم زده شده، البته کارهای خوبی هم انجام گرفته، لکن روی بعضی از نقاط باید تأکید کرد، ولو تکراری هم هست باید تکرار کرد. من چند نکته رو یادداشت کردم که عرض بکنم. مطلب اول در مورد ارزش گذاری است. مخاطب این بخش در درجه اول خود شما کارگرا هستید. ارزش گذاری کارگر و ارزش گذاری کار، برای اینکه قدر خودتون رو بدونید، بدانید اون چه که دارید انجام میدید، این در واقع کجای مجموعه آفرینش، مجموعه جامعه، مجموعه خواستهای معنوی و ارزش‌های دینی رو پر می‌کنه. یک موضوع، موضوع ارزش کارگر است. کارگر نه به حیث کارش، به حیث انسانیتش. کارگر دو خصوصیت مهم داره که این دو خصوصیت هر کدام یک حسنه است پیش خدای متعال. اول اینکه سعی میکنه نان حلال رو و رزق زندگی رو با نیروی خودش به دست بیاره، کله بر دیگران نمیشه، مفتخوری نمیکنه، چپاولگری نمیکنه، از مال دیگران به سمت خودش نمیکشه، با نیروی خودش، نیروی کار، انواع کارگرها هر کدام به نحوی. این یه حسن است، این یه کار مهمه. انسان باید اینجور زندگی کنه، این الگوست برای زندگی هر انسانی، متکی به خود، متکی به نیروی خود، زندگی رو اینجور بگذرونه. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم که اونم حسنه مهمی است، این است که کارگر نیازهای دیگران رو برآورده میکنه. شما برای مردم مصنوعات صنعتی، کشاورزی، خدماتی تولید میکنید، در اختیار اونها میگذارید، یعنی به زندگی دیگران دارید کمک میکنید. از لحاظ انسانی این دو نقطه بسیار با ارزش، حسن است. اگر فرض بفرمایید بخوایم ما ارزش گذاری کنیم، کسی هست که اهل عبادت و اینهاست، منتها برای زندگی خودش و بقای خودش و اهلش هیچ گونه تلاشی انجام نمیده، کارگر از او افضله. تلاش میکنه، کار میکنه، این ارزش گذاری است. این مربوط به کارگر به حیث کارگری، به حیث انسانی. و اما ارزش گذاری کار، این خیلی مهمه، این خیلی برجسته است. کار یک ستون اصلی اداره زندگی بشر. اگر کار نباشد زندگی بشر فلج میشه. سرمایه مسلماً تأثیر داره، علم مسلماً تأثیر داره، اما سرمایه و علم بدون نیروی کننده، بدون کارگر به هیچ کار نمیاد، هیچ فایده‌ای بر او مترتب نمیشه. کارگر روح میدهد به جسم سرمایه. ما گفتیم امسال سرمایه گذاری برای تولید، خیلی خوب، مهمترین سرمایه کارگره. سرمایه گذاری بکنن، اما توجه داشته باشن که این سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مالی، بدون اراده کارگر، بدون توانایی های کارگر، بدون خواست کارگر به جایی نخواهد رسید. نقش کار اینه، ستون اصلی، یعنی یکی از ستون های اصلی قوام و دوام جامعه است. برای همین هم هست که شما میبینید دشمنان هر جامعه ای، از جمله دشمنان جمهوری اسلامی، از اول انقلاب تا امروز تلاش داشتن که بلکه بتوانن جامعه کارگری رو از کار در فضای جمهوری اسلامی منصرف کنن، معترض کنن. از روز اول بنده خاطره دارم تو این زمینه که حالا جایی گفتنش نیست، از روز اول، حالا اون روز کمونیستا بودن، مارکسیست ها بودن که دنبال این بودن که محیط های کارگری رو قبضه کنن، در اختیار خودشون بگیرن، بعد یهو یک بخش رو به کلی تعدیل کنن، فلج. هر بخش رو که تعدیل میکردن فلج بود. امروز هم همون انگیزه وجود داره. اون روز کمونیست ها این کار رو میکردن، امروز عوامل سیاه و موساد این کار رو میکنن. البته هم اون روز هم امروز کارگرهای ما محکم ایستادند و با مشت محکم به دهان طرف ها کوبیدند. عرض کردیم که مهمترین سرمایه کارگره، یعنی از پول و از تحقیقات علمی و اینها تأثیرش بیشتره کارگر. ما با این سرمایه چه کنیم؟ این شروع وظایفی است که در قبال کارگران وجود داره. این وظیفه بخشیش ممکنه به عهده بنده حقیر باشه، بخشی به عهده وزیر باشه، بخشی به عهده صاحب سرمایه و کارآفرین باشه، بخشی به عهده عموم مردم باشه، بخشی به عهده مطبوعات باشه. بالاخره وظایفی وجود داره در قبال کارگر. کارگر برای اینکه بتوانه درست کار بکنه، بتوانه هم کار رو خوب از آب در بیاره و به دیگران کمک برسانه، هم به توان خودش سر پا بیسته، نیازهایی داره. یکی از نیازها امنیت شغلی است، یکی از این نیازها ایمنی بدنی است. این حوادثی که اتفاق میفته برای کارگرها، اینا عمیقا انسان رو ناراحت میکنه، اینا ضربه است، ایمنی است. یکی از این نیازها برطرف کردن دغدغه های معیشتی است، یعنی این کارا باید انجام بگیر. حالا من به بعضی از اینها یه با اشاره عرض میکنم و عبور میکنم. اولین موضوع امنیت شغلیه. کارگر باید بدانه که سر این شغل خواهد بود، بدانه برنامه‌ریزی کنه، دغدغه نداشته باشه که حالا تا کی، تا چند. ادامه شغل او منوط و وابسته به اراده دیگری نباشه. امنیت شغلی یعنی باید این امنیت رو تأمین کنه. به بهانه‌های گوناگون در یه دوره‌ای چند سال قبل از این کارخانه‌های متعددی تعطیل شد. این خب ضد امنیت شغلی است. گاهی میپرسیدیم که چرا گزارش میآمد که فلان کارخانه تعطیل شد. میگفتیم چرا؟ بهانه میآوردن مواد اولیه نیست، ماشین ها فرسوده است، چه. خب البته اینا هست، لکن اینا علاج داره، باید علاج کنن، کارخونه رو نباید تعطیل کنن. یه مواردی که من قبلا هم اشاره کردم، تعطیل کارخانه ها یک حرکت خائنانه بود، برای این بود که این زمین ارزش بالایی پیدا کرده بود، ماشین ها رو یه جوری بفروشن، کارگرها رو یه جوری بازخرید کنن، از زمین استفاده بیشتری بکنن برای پول، برای پول، برای اطماع شخصی این کار رو میکردن. اینجا هم دستگاه نظارتی، هم دستگاه قضایی باید مراقبت کنن. یکی از کارهای اساسی و مهمه. دستگاه دولتی هم که خب وظیفه دارن، چه وزارت کار، چه بعضی از دستگاه‌های دیگر، باید جلو این گرفته بشه. لذا در دولت شهید رئیسی 8000 طبق آماری که به ما دادن 8000 کارخونه رو برگردوندن به کار. پس میشه کارخانه تعدیل شده رو یا کارخانه ای که با یک سوم ظرفیت یا چهارم ظرفیت کار میکنه میشه مد اون رو برگردون به کار. این یکی از افتخارات اون شهید عزیز همین بود و بنده هم شاید مکرر این رو در میان گذاشتم. بنابراین مسئله امنیت شغلی یکی اینه. در کنار این امنیت شغلی این رو هم عرض بکنم بهتون. ببینید امنیت شغلی کارگر ملازم و همراه است با امنیت شغلی کارآفرین. یعنی او هم باید امنیت شغلی داشته باشه. ما جوری رفتار نکنیم که او احساس کنه که سرمایه گذاریش و حفظ سرمایهش به ضرر او تمام میشه. یعنی او هم باید امنیت شغلی داشته باشه. کار درست اینه، سیاست درست اینه که بتوانیم کاری کنیم هم جنبه امنیت شغلی در کارگر محفوظ بمونه هم در اون طرف محفوظ بمونه. موضوع دومی که برای دستگاه کارگری لازمه من یادداشت کردم مسئله مهارت افزایی است. مهارت، ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم این است که تلاش کنیم کارگر ما کارگر ماهر بشود. این اگر چنانچه کارگر ماهر در کار بشه کار بهتر، مرغوبتر، برجسته‌تر تولید خواهد شد، به دست خواهد آمد، طبعا به نفع سازنده است، به نفع کارگر، به نفع همه است، به نفع جامعه است. این یکی از مهم. حالا ما برای مسئله مهارت آموزی دستگاه هم داریم. حالا الان تو را وزیر محترم هم به من گفتن، بنده هم اطلاع دارم، سازمان فنی حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای، این یک زمینه بسیار خوبی است. کسانی هستند از جوانهای ما، بلکه نوجوانهای ما، که مسیر تحصیلات دانشگاهی رو ترجیح نمیدن بر این مسیر حرفه آموزی و فن آموزی، در اینجا کار میکنن. اینا بهترین کارگرانن، بهترین کسانی هستن که میتوانن به کشور خدمت کنن، به خودشون خدمت کنن، سطح زندگی خودشون رو بالا ببرن، سطح زندگی مردم رو هم بالا ببرن. ما این امکان رو داریم. البته در کنار آموزشگاه های فنی حرفه‌ای که مهمه و بنده بارها تأکید کردم، خود شرکت های بزرگ هم میتوانن در حاشیه کار خودشون یک دستگاه هایی برای افزایش مهارت ایجاد کنن. این هم میشه از کارهاییست که باید انجام بگیره. شرکت های بزرگ میتوانن این کار رو انجام بدن، مهارت دوره بگذارن، دوره های موقت بگذارن، مهارت های لازم رو به اینها به کارگران بدن که بتوانن کار رو بهتر با مهارت بیشتری انجام بدن. یه مسئله دیگر هم تو که اشاره کردیم، مسئله ایمنی کارگر، ایمنی بدن کارگر. حالا البته خبرهای اسفبار معادن رو تو این یکی دو ساله، دو سه ساله شنیدیم، اما فقط اونجا نیست، در جاهای دیگر هم به من گزارش شده، در کارخانه های دیگر هم مسئله ایمنی مسئله بسیار مهمی است. بایستی مراقبت بشه از لحاظ تأمین اجتماعی، از لحاظ رعایت های فنی جوری رفتار بشه که ایمنی کارگران تأمین بشه. یک قلم مهم در مورد حمایت از کارگران مسئله مصرف تولیدات داخلی است. یه بنده چند سال روی این دارم تکیه میکنم، تأکید میکنم. تو برنامه آمد، برنامه ششم آمد. البته خب بعضی ها درست عمل نکردن، اما تا اون مقداری که عمل شد مفید بود. ما وقتی که این جنسی که می‌خریم جنسی است که در داخل تولید شده، در واقع داریم کمک می‌کنیم به کارگر داخلی و به سرمایه‌گذار داخلی. همین جنس رو وقتی در داخل وجود داره و ما نوع خارجی اون رو انتخاب می‌کنیم و می‌خریم، این معناش این است که داریم کمک می‌کنیم به کارگر اون کشور، به سرمایه‌گذار اون کشور، او رو ترجیح می‌دیم بر کارگر خود. این انصافه، این انسانیته. البته بهانه‌هایی وجود داره، مثلا تولید داخلی کیفیتش چنینه چنانه. نه، در یه مواردی تولید داخلی کیفیتش هم خیلی خوبه. ما الان در برخی از اجناس و وسایل مربوط به زندگی داخل منزل و دیگر چیزها، کیفیت محصولاتمون از خارج اگر بهتر نباشه کمتر نیست. اینو فرهنگ کنیم، اینو به عنوان یه فرهنگ رایج ایرانی وظیفه خودش بدانه که جنس ایرانی مصرف کنه، مگر اونجایی که در داخل تولیدش نیست. اونجایی که در داخل تولید می شود همه وظیفه خودشون بدانن، وظیفه خودشون بدانن. اینو فرهنگ کنیم. من شنیدم اخیراً یکی از دستگاه ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد. چرا برداشته بشه؟ چرا برداشته بشه؟ اون چیزی که در داخل تولید می شود اون رو ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید تو کیفیت کار بشه. بنده اینجا چند سال قبل از این راجع به خودرو که می گفتن خودروهای داخلی مصرف بنزینش چنینه فلانه، من گفتم خب اگر جوانهای ما می توانند در حال محاصره اقتصادی و محاصره علمی که صاحبان دانش در دنیا درها رو به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی می‌بندن، در این حالت دانشمند ایرانی میاد کارهای بزرگی رو انجام میده که دشمنش میگه من به احترام این کار پا میشم می‌ایستم، تعجب میکنه. اگر جوان ایرانی میتونه اونجور موشکی تولید کنه، اونجور سلاحی تولید کنه، اونجور محصولی تولید کنه، خب میتونه خودروی هم تولید کنه که مصرفش کمتر باشه، تولیدش بهتر باشه. رو این کار کنیم، رو این تکیه کنیم. کار آسون رو اونی که آسان‌تر هست این است که بگیم خیلی خوب راه رو باز کنیم از خارج داخل بشه. این به ضرر کشور، این به ضرر جامعه کارگری است، به ضرر کل کشوره. بنابراین یک قلم مهم حمایت از کارگر همینه که ما تولید داخلی رو مصرف کنیم و این رو یک فرهنگ قرار بدیم. یکی از کارهای مهم که به نظر من احتیاج دارد به یک برنامه‌ریزی جامع و کامل از سوی مسئولین و خیلی به نفع کارگر هست، هم به نفع کارگر هم به نفع کارفرماست، و اون این است که کارگر در سود حاصل از تولید شریک بشه. بله، بعضی صلوات رو کافی ندونستن دستم زدن. اگر کارگر احساس کند که هرچه سود این جنس بیشتر بشود سود او هم بیشتر خواهد شد، انگیزه پیدا میکنه برای اینکه کار رو بهتر از آب در بیاره. یعنی این به کارگر انگیزه میده کار رو بهتر، کاملتر، تمیزتر از آب در میاره. میشود مصداق همون روایتی که من بارها تکرار کردم، رحم الله امرأً عمل عملاً فأتقنه، کار متقن، کار خوب. امروز در دنیا بعضی از کارخانجاتی که یک محصولی رو تولید میکنن روی محصولشون تاریخ ایجاد این کارخونه رو می‌نویسن، افتخار میکنن که 100 سال پیش این کارخونه راه افتاد. اینی که بتوانه یک دستگاه تولیدی، حالا ما تولید صنعتی رو مثال زدیم، بقیه تولیدی‌ها هم مثل تولید صنعتی هستند، بعضی خدمات همینطور، بتوانه جوری عمل بکنه که 100 سال مشتری داشته باشه و افتخار بکنه، این خب بهترین کاره. این با شرکت کارگران در سود کارخانه به دست میاد. یکی از کارهای مهم اینه. یک نکته برجسته دیگر هم که اشاره کردن ایشون مسئله مسکن کارگری است. اگر کارگاه‌های بزرگ با تعاونی‌های مسکن کارگری، اگر چنین تعاونی وجود داره در جاهایی که وجود داره، همکاری کنند، این بیشترین کمک به کارگره. اگر تعاونی وجود ندارد میتونن تعاونی رو ایجاد کنند، به ایجاد تعاونی کمک کنند، یا می توانند خانه های سازمانی رو در کنار کارخانه های بزرگ به وجود بیارن که دغدغه مسکن، دغدغه مسکن که یکی از مهمترین دغدغه هاست، این از بین بره، خیالشون راحت باشه. از این جهت یکی از مهمترین کمک هایی که به کارگران میشه کرد اینه. یک موضوع دیگری که من اینجا یاد داشت کردم، عرض کنم مسئله فرهنگ محیط کاره. ببینید در فلسفه مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها محیط کار محیط تضاد است، محیط دشمنی است. یعنی کارگر بایستی با اون صاحب کارخونه دشمن باشه. از این فلسفه اینه. مجموعه حرکت جامعه حرکت ضدیت با یک دیگر از تضاد است. حکم تضاد در تاریخ، در مسائل اجتماعی، در مسئله سیاست، در مسئله اقتصاد به نظر اونها جاری است. سالهای متمادی مردم رو معطل این فکر غلط کردند، هم خودشون رو بدبخت کردند، هم بسیار دیگر مردم دنیا رو بدبخت کردند. اسلام درست نقطه مقابل این رو میگه. اسلام محیط زندگی رو، محیط کار رو، محیط تاریخ رو، محیط ائتلاف و همراهی و همفکری میدانه. تعبیر زوجیت رو اونایی که اهل دنبالگیری و تحقیق در قرآن هستن، کلمه زوج رو، زوجیت رو در قرآن دنبال کنن. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. یعنی در همه چیز عالم مسئله همراهی، همدلی، همکاری، همافزایی وجود داره. این راجع به محیط کار هم همینجوره، باید همافزایی بشه، بایستی از دو طرف صمیمانه نه با زبان به یک دیگر کمک کنن. یک نکته آخر هم این است که ما وقتی که راجع به کارگر صحبت میکنیم، فقط کارگر صنعتی مورد نظر نباشه، کارگر ساختمانی، کارگر مزرعه، کارگر میدان تره‌بار، بانوانی که داخل خانه مشغول کارگری هستن و کار میکنن که امروز به برکت این وسایل ارتباطی و اینها خیلی ها در خانه کار میکنن و بهره میبرن و سود میبرن، از لحاظ تأمین اجتماعی، از لحاظ چیزهای گوناگون اینها هم مورد توجه باشه. یه جمله عرض بکنم راجع به سیاست‌های مغرضانه‌ای که امروز در دنیا علیه ملت‌ها به کار میره. سعی می‌شود مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده بشه. نباید اجازه بدن ملت‌های مسلمان. نباید اجازه بدن. با شایعه های گوناگون، با حرف های گوناگون، با پیش آوردن مسائل جدید، حرف های جدید بی ربط، بی معنی، سعی میکنن ذهن ها رو از مسئله فلسطین منصرف کنن. ذهن ها نباید از مسئله فلسطین منصرف بشه. جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه، در فلسطین انجام میدهد، چیزی نیست که قابل صرف نظر کردن باشه. همه دنیا باید در مقابلش بایستن. هم در مقابل خود رژیم صهیونیستی بایستن، هم در مقابل حامیان رژیم صهیونیستی بیست. بله، تشخیص شما تشخیص درستی است. آمریکایی‌ها به معنای واقعی کلمه حمایت می‌کنند. حالا در عالم سیاست حرفایی زده میشه، چیزایی گفته میشه که ممکنه خلاف این رو به ذهنها متبادر کنه، اما واقعیت قضیه این نیست. واقعیت این است که ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه امروز فقط با رژیم صهیونیستی روبرو نیستن، با آمریکا روبرو هستند، با انگلیس روبرو هستند. اونا هستن که این جنایتکار رو اینجور تقویت میکنن، بلا وظیفه اونا این بود که جلوش رو بگیرن. شما بهشون سلاح دادید، شما بهشون امکانات دادید، هر وقت کم میارن از شما دارن استفاده میکنن و از طرف شما کمک میشه. حالا که میبینید دارن جنایت میکنن، این همه قتل، این همه کشتار، این همه جنایت، باید در مقابلشون بایستن. آمریکا وظیفه‌اش این است که جلو این جنایت رو بگیره. نه فقط این کار رو نمی‌کنن، بلکه کمک هم می‌کنن. بنابراین دنیا باید هم در مقابل رژیم صهیونیستی، هم در مقابل کمک کنندگانش از جمله آمریکا بایستند به معنای واقعی کلمه. بعضی از شعارها و بعضی از حرفها و بعضی از حوادث گذرا نبایستی مانع بشود از فراموش شدن مسئله فلسطین. البته بنده عقیدم این است که به توفیق الهی به عزت و جلال الهی فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد. این کار اتفاق خواهد افتاد. باطل جولانی دارد، چند روزی جلوه‌ای می‌کنه، لکن رفتنی است، قطعاً خواهد رفت، در این تردیدی نیست. این ظواهری که مشاهده میشه، حالا کارهایی می‌کنند و پیشرفت‌هایی در سوریه یا در جاهای دیگه انجام میدن، این دلیل قوت نیست، بلکه نشانه ضعف و موجب ضعف بیشتر هم خواهد شد انشاءالله. امیدواریم ملت ایران و ملت‌های مؤمن این روز رو، روز پیروزی فلسطین بر مهاجمین و بر غاصبان فلسطین، این روز رو انشاءالله به چشم خودشون مشاهده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.